اونم
تغییر
میدونه که
میده.
آثارش چه هست، خطراتش چه هست، که در واقع چه میاد منتقل میکنه. وقتی هم منتقل کرد، مراحل مختلف آزمایشی دارد، تست هایی داره که باید تقریبا از 7 خان طی بشود تا مجوز بگیره.
مشابه این کاری که توی پاستور و حالا بحث پزشکی انجام میشه، کار بالینی و فلان انجام میشه. دقیقاً
باید آزمایش
در گیاهی و پزشکی گیاهی و کشاورزی این کار
اون آزمایش باید
در ریسک اسسمنت، ریسک منیجمنت محصولات تراریخته گرونتر از دانش تولیدشه. مثالش سیب تراریخته تو کانادا درست کردن.
خب
با حدود 1 میلیون دلار 3 ساله سیب تراریخته رو درست کردن که قاچ بکنی سیاه نمیشه، چون سیب میوه سازمانی مدارس و کودکان و آره. کارمندان و همه چی هستش دیگه تو دنیا.
تغییر رنگ نمیده اونجا.
تغییر رنگ نمیده.
خب
ولی حدود 7 سال بین 5 تا 7 سال طول کشید، 10 میلیون دلار هم 70 میلیون دلار هم هزینه شد که ریسک اسسمنت، ریسک منیجمنت مباحث سلامت رو در بیارن.
یعنی 1 میلیون دلار برای تولیدش،
بله
70 میلیون دلار
یعنی به عبارت دیگه تکنولوژی خیلی قدر قوی چقر، ولی ریسک اسسمنت، ریسک منیجمنت. به عبارت دیگه نمیتونیم بگیم محصولات تراخته خوب و بد، اونی که مجوز گرفته بسیار عالیه. ببین اونی که مجوز گرفته، یعنی سازمان‌های ریسک اسسمنت
تکنولوژیش به ما میدن،
تکنولوژیش دیولپ شده در ایران.
شده.
بله ما به شدت، یعنی انجمن ایمنیزیستی و انجمن ژنتیک به شدت طرفدار تولید ملی هستیم.
بله.
با واردات به شدت مخالفیم، علاقمندیم تولید ملی شکل بگیره. دلیلم داریم، یک ذرت دامی وارد میکنن.
بله.
پروسسینگش بین 4 تا 40 هزار شغل ایجاد میکنه.
بله.
دانش فنی
40,000 شغل ایجاد،
40 تا بین 4 تا 40,000 بر حسب حجم پروسسینگی میخوان اتفاق بیفته. یعنی به عبارت دیگه ما اگر اقتصاد ملی رو شکل بگیریم، خب بالطبع همین اقتصاد بومی ما هم به اقتضای این دانش فنی میتونه تاثیرگذار باشه. آقای دکتر قشنگ گفت مهندسی ژنتیک در حوزه اقتصاد زیستی مانند کشف برق در صنعته.
دقیقا،
یعنی اینقدر راه گشاست و میتونه توسعه آفرین باشه. برمان.
حالا این چیزی که آقای دکتر امیدنیا فرمودن، آقای دکتر جلالی، این اتفاق میفته که ما هم همین مراقبت، یعنی 1 میلیون دلار برای تولیدش هزینه کردیم، بعد یه دفعه 70 میلیون دلار برای این مراقبت های پس از تولید که آثار و عواقب منفی نداره.
ما راه کوتاه داریم آقای دکتر. خب. راه کوتاهش اینه که ما به اختزای این که عضو وایپو نیستیم در صنعت دارو، همین کارو میکنیم. ما میام چیکار میکنیم؟ پتنت هایی که اینا چون ثبت اختراع میکنن توی یو اس پی تی او یه جاهای نگهداری میکنن، بعضی از اینا پتنتش تموم شده، 20 ساله هستش تموم شده. ما این پتنت دانشمندان رو همین کارو دارن میکنن، کما اینکه برنج تراریخته خدا بیامرز دکتر بهزاد قریازی بر اساس همین مطلب دیولپ شد که ژنشو خودش در آورده بود در مؤسسه ایری.
بله.
ما توی برنج تراریخته هم پیشتاز بودیم. ما در حوزه چغندر هم دانشمندان ما خیلی پیشرو هستند، از ثبت اختراعات و دیگران استفاده کردن. در حوزه پنبه با محصول داریم. به نظر من یه جلسه رو بذارین چالش ها آسیب شناسی بکنیم، چرا این صنعت از نظر بُعد ملی به تولید نرسیده.
بله.
که به نظر من مباحث
این خوبه، ما یا با درخواست انجمن،
بله این خیلی چالشه،
یا با درخواست انجمن ژنتیک مشخصا در مورد یک از
مطالبه گری چرا تو ملی شکل نگرفت.
ما آقای دکتر صلاحی برای که ارتباطمون قطع نشه یه ارتباطی بگیریم. آقای دکتر صلاحی نکات مد نظر جناب عالی هم داشته باشیم، توضیحاتی اگر دارید مکمل بحث اساتید.
بله خدمت شما
عرض
می‌کنم. من تشکر می‌کنم از عزیزانم که مطالبه بسیار خوبی رو فرمودن. اما ببینید در حوزه کشاورزی، خدمت شما که در بحث کشاورزی، من نظرم این هست که محصولات کشاورزی رو باید به 2 دسته تقسیم بکنیم. یکی محصولاتی که مصرف خوراکی دارن، یکی محصولاتی که مصرف غیر خوراکی دارن، مثل پنبه، مثل کنف، گیاهان صنعتی که مصرف غیر خوراکی دارن. قطعاً حساسیت ما در این مسائل در محصولاتی که مصرف خوراکی دارن باید بیشتر باشه. اما در محصولاتی که مصرف غیر خوراکی دارن، خب این حساسیت باید وجود داشته باشه، اما به شدت محصولات خوراکی قطعا نخواهد بود.
بله.
مطلبی که آقای دکتر فرمودن، من میخوام رو همون مطلب تاکید بکنم که الان نگرانی هایی که وجود داره اینه که گیاهان تراریخته یا محصولات تراریخته کشاورزی که ما از خارج وارد میکنیم، هرچند اینها یک شناسنامه خاصی در فضای مجازی دارند و ارائه میکنند، اما دغدغه فکری عزیزان ما این هست که ما خیلی به سلامتی این محصولات وارداتی اطمینان نداریم، به رغمی که تراریخته هستن و شناسنامه خاص دارن.
های دکتر، وقتی این محصولات وارداتی میاد، باز این مراقبت ها مگه ما نداریم در موردش اتفاق نمیافته؟
چرا اتفاق میفته؟ ولی ببینید،
من چون دیدم دیگه قرنطینه هایی توی گمرک هست، مدت های بذر گوجه اومده توی گمرک گیر کرده، ماها و سالها بعضن اونجا گیر کرده، اجازه ورود به کشور ندادن، به خاطر همین مراقبت هاست دیگه.
نه نه، من منظورم چیز دیگه است. من منظورم اینه رو صحبت های دکتر میخوام تاکید کنم که اگر ما، البته الان در بین اتفاق افتاده، ما این در واقع تکنیک مهندسی ژنتیک رو در بحث گیاهان تراریخته بتونید بومی سازی کامل بکنید.
بله.
یعنی وقتی ما گیاهانی رو خودمون تولید میکنیم که مهندسی ژنتیکی ما، متخصصین ما، اساتید ما از صفر تا صد بر روند تولید اون در واقع نظارت دارن، قطعا اطمینان حاصل بهتری خواهند داشت.
خب همه اینا رو اگه بخوایم بومی رفتار بکنیم، به نظر من هزینه هامون خیلی میره بالا.
نه ببینید، به همون نسبتی که هزینه داره، به همون نسبت آقای دکتر هم فرمودن ایجاد اشتغال میکنه.
الان شما آقای دکتر نگرانیتون چیه؟ مثلا ما مصداق خاصی داریم که یک محصولی اومده باشه وارد کشور شده باشه یا تغییرات ژنتیکی درش اتفاق افتاده باشه و آسیب هایی زده باشه، الان مصداق خاصی تو ذهنتونه؟
نه، من میخوام یه چیز دیگه ارزم کنم. ببینید، من میگم که در بحث علمی باید مستند صحبت کرد.
بله.
بنده اصطلاحی الان نمیتونم بگم فلان گیاه تراویخته به درد نمیخوره، چون من میگم به درد نمیخوره. باید یک سند داشته باشم بگم من رو بردم کار آزمایشگاه روش انجام دادم، بیا در یک توده جمعیتی سری صفات بررسی شده و این علائم بروز کرده، این هم پیپرش، این هم نشانه هاش.
خب الان محصولی هست که وارد بازار شده باشه بعد مشخص بشه که آسیبی زده و جمع شده باشه از بازار؟
نه خیر.
من اجازه میخوام توضیح بدم. دکتر صلاحیان، ببینید، قطعا یکی از شرایط ما این هست که این محصول تولید شده در خود کشور تولید کننده مصرف شده باشه.
آفرین.
یعنی الان ما داریم میلیون تن ذرت، کلزا، سویا وارد میکنیم. من برمیگردم به بحث های دکتر امید نیا. سوال این هست، ما دانش فنیش هم داریم، ما به موقع تشخیص دادیم که کجا وارد شدیم. رزمنده هامون، بچه های در واقع دانشجوهامون، جنگ تموم شده بود، وارد جبهه جنگ علمی شدن.
بله.
و به موقع ما اومدیم وارد بحث بیوتکنولوژی شدیم. ما بهترین متخصصین داریم که من به اعتقاد کامل عرض میکنم.
من توی یکی از این مصاحبه های دکتر گفتم که بعضی از صنایع وقتی میشنوی یه حس بدی به دست میده، مثل خودروسازی. ولی بعضی از این انجمن ها و کارهای علمی که انجام شده، کارهایی که تو رویان انجام شده، ژنتیک، بیوتکنولوژی، اینا احساس بسیار خوبی، یعنی اعتماد عمومی رو افزایش داده، سرمایه اجتماعی نظام افزایش.
ای کاش
ما تبریک میگیم خدمت
جناب. ای کاش اون سرمایه گذاری که ما در بحث خودرو کردیم، ورود خودرو خارجی، سرمایه گذاری، حمایتی که کردیم، اون سرمایه رو در حوزه ما در واقع علم و فناوری میکردیم
دیگه، خیلی جهش
دیگه داشتیم. واقعا جهش بود. من این قسمت ها میخوام عرض بکنم که ببینید، ما به هر شکل در واقع وقتی که وارد میکنیم میلیون تن و میلیارد دلار میدیم، گاهی تا 5-6 میلیارد دلار ورود بعضی از این محصولات ما. سوال های دکتر امید نیا یا من این هست، میگیم که اگر خوب هست بذاری پس دانش فنی در داخلم روش پیدا کنه، اگه بد هست چرا وارد میکنی؟ که من خودم اعتقاد ندارم بد هست. هم خودم مصرف میکنم، هم زن بچه مصرف میکنه، اونی که شناسنامه داره
و کشور مبدأ هم داره استفاده
میکنه، خود مبدأ مصرف میکنه. و ببینید، بخواهیم یا نخواهیم، الان در سطح دنیا، ما در سال 2050 جمعیت دنیا میرسه به 10 میلیارد. 10 میلیارد انسان. برای 10 میلیارد انسان آب، خاک، همه نهادهامون محدود هست. باید ما حدود 50% از آنچه تولید الان میکنیم بیشتر بتونیم غذا تولید کنیم. یکیش همین تکنولوژی های نو هست که مثلا گوشت مصنوعی که ما میتونیم تولید کنیم با هزینه خیلی کمتر، با این که گازهای گلخونه تولید نشه و کارهایی که در واقع میتونیم انجام بدیم. من اینو میخوام تاکید کنم. ببینید یه مقداری اجازه میخوام که از آقای دکتر صلاحی کینو عرض کنم که نیایم به این شک بگیم که خوراکی و غیر خوراکی، چون همین سویا، همین کلزا، همین در واقع ذرت، اینها
طبیعتا واسطه خوراکی میشه،
خوراکی میشن یا در واقع میاد آرد میشه یا به خوراک دام میرسه یا در واقع چی. ولی وقتی که اومده هم مراحل بررسی طی شده، قانون نظارت میکنه و تا الانم اگر کسی حتی یک پیپر رسمی، نه این سایت ها نه گروه های سبز، اگر یه پیپر رسمی هست که ما یه آزمایش انجام دادیم که این در واقع بگیم که دانه تراریخ باعث ایجاد سرطان شد، لطفا این ارائه بکنم.
متشکرم. آقای دکتر صلاحی، نکات پایانی جناب علی رو بشنویم، جنبندی و نکات پایانیتون.
بنده عرضم همین بود. من هم عرض کردم شما فرمودید که آیا سندی وجود دارد که مذرات خاصی با مستند ارائه شده. من هم عرض کردم خیر، ولی من عرض من
این تو فضای مجازی الا ماشاءالله میگن،
ولی من
خب هر کی یه دوربین گذاشته جلوی شروع میکنه علی تراریخته صحبت میکنه پخش هم میشه.
من عرض اینه که انسان برای هر صحبتی مخصوصا در مباحث علمی باید سند ارائه بکنه، مثبت چنون چه نظر موافق چه نظر موافق، و بعد بر اساس اسناد هست که یک مجموعه علمی به یک تصمیمی میرسن.
بله.
بنابراین در این مورد هم باید دقت کنه. نه آقای دکتر فرمودن راجع به سویا، راجع به ذرت و نه، اینها هم ما جز محصولات خوراکی اینها رو محسوب میکنیم، چون به هر حال به مصرف دام میرسند و مصرف عالی. نه، من منظورم محصولاتی بود مثلا مثل پنبه کنب که اینها تبدیل به لباس میشن، تبدیل به پوشاک میشن و مصرف خوراکی آنچنان ندارن.
به
هر حال آقای برادر عزیز من، به هر حال علم همیشه یک ابزاره.
بله.
فرق نمی کنه بیوتکنولوژی باشه، فرق نمی کنه سایر زمینه های علمی باشه، هر علم یک ابزاره و این ابزار باید در جهت توسعه، رفاه و آسایش آحاد مختلف جمعیت قرار بگیره. آقای دکتر هم به درستی فرموده. ببینید، ما برای تأمین غذای بشر با این سرعت رو به رشدی که داره و در سالهای آینده فکر نمی کنم دیگه کفا بده، در واقع من منابع را دارم میگم، منابع خاکی، آبی و غیره، دو راه بیشتر نداریم برای تولید غذا. یا باید سطح زیر کشتمون را افزایش بدیم و یا باید تولید در واحد سطح را افزایش بدیم.
بله.
و کیفیت را بالا ببریم
که من هم باید از این تکنولوژی استفاده بکنیم.
احسن. ببینید، ما به هر حال در بحث منابع آبی و خاکی محدودیت داریم، زمین رو که نمیتونیم بکشیم بیشتر از این بکنیم، منابع آبیمون هم که مشکل داره. بنابراین باید افزایش در واحد سطح یا افزایش تولی در واحد سطح، حالا متر مربع هکتار هست.
متشکرم آقای دکتر.
و یکی از راهاش هم همین بحث مهندسیه.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم باز خدمتتون باشیم. آقای دکتر امید نیا.
بله.
خدا
داخل مجرد آقای هست. یه جنبندی نهایی
رفت. آره، این در واقع حوزه جهشی هستش. مثلا برنج طلایی سال 2000 طراحی شد برای کمبود ویتامین آ در شرق آسیا، فیلیپین، تایلند. به خاطر کمبود ویتامین آ هم سخت جنین داشتیم. سالی حدود 700 هزار کودک میمردن، 500 هزار کور میشدن، 1,200,000 مادر سخت، یعنی در واقع سخت جنین
این
انجام.
آمار مربوط به چه سالی میشه؟
تو همون حوالی 2000.
حوالی
الان هم همین چالش هستش.
بله.
اینقدر رو گلدن رایس، برنج طلایی که ویتامین آ داره، برنج خودش این ویتامین رو نداره، که این از گل نرگس گرفتن آوردن و یه باکتری خاک که 50 گرم برنج خشک اگر یه کودک بخوره دیگه کمبود ویتامین آ نمیگیره.
الان برنجی که ما مصرف میکنیم از این نوعه؟
نه نه، 20 21
برنجا نه،
23 نه، این فقط تو تایلند. 20 21 اینقدر چالش ایجاد کردن رو این. 20 21 فیلیپین مجوز مصرفش رو داد.
بله.
2018 کانادا، آمریکا مجوز FDA، اصلا غذا داروه، یه سازمان غذا داروی، یعنی اینقدر این در واقع موج ایجاد کرد، سازمان غذا و دارو گفت که اینو به جای ویتامین ها، چون قبلا ویتامین ها رو قرص میدادن.
چرا دکتر ما استفاده نمیکنیم؟ الان
همینو میخوام عرض بکنم، یعنی در واقع این یک دستاورد بزرگی که سونامی مرگ و میر حاصل از در واقع کمبود ویتامین آ رو کنترل کرد.
بله.
الان آقای دکتر یه شرکت دانش بنیان توی آقلای گرگانه،
بله،
شهرستان هم هست، تنها شرکت در واقع مبتنی بر دانش مهندسی ژنتیک، یه محصولم بیشتر نداره.
بله.
آقای دکتر 100 تا پی اچ دی استخدام کرده
برای یک محصول.
مارکتینگ سایزش به اندازه انستو پاستوره، یه محصول تراریخته، ولی داروه، جی سی اس اف، یک محصول دارویی است. میخوام عرض بکنم آقای دکتر، یک محصول ما تو اگر این صنعت تولید بایوفارمی دارو در تنباکو، همین تنباکو در استان گنبد بخوایم کار بکنیم، اصلا رنسانسی ایجاد میشه. الان به شدت داروهای خیلی خوب مثل مونوکلونال آنتی بادی که آقای دکتر تو این حوزه مسلط هستن، یعنی یه فرصت بزرگی آقای دکتر. اونایی که واردات، کشور متاسفانه گروگان واردات چیا شده، همونجوری که در صنعت خودرو دل ما پردرده، در این صنعت هم همینه. ما 20 سال مصرف کننده ایم همین محصولاتو، ولی تولید ملی شکل نمیگیره. اینو باید یکی در واقع یقیگیری بکنه که چالشاشو در بیاره که ایشالله تولید ملی شکل بگیره و این خیلی عظیم دانش آموختگان بتونن در عظمت کشور تولید در واقع اقتصاد در واقع بایواکونومی نقش داشته باشه.
آقای دکتر، اون برنج که فرمودین غنی از ویتامین آ هست، دلیلی که استفاده نمیشه چی الان؟ همین معایبی که متصورین؟
بحث پول بود آقای دکتر، بحث پوله. چون ببین اون مافیایی که در واقع مارکت دستشه در تقسیم منافع انجام نمیده. میری دعواهاشو نگاه میکنی تو سایت ها، میبینی که مثلا بحث این هستش که این برنج تراریخته بیاد چون ویتامین آ محلول در چربیه و در این حال مثل ویتامین های گروه بی نیست، حذف بشه، ذخیره میشه، پس سمیه. در صورتی که این تکنولوژی که استفاده،
این که شما فهمید الان کانادا رو استفاده میکنه،
عرض میکنم قبل چالشاش من میگم مثلا یه 3-4 سال بس همین بود که بعد این ورژن GR2E که درست کردن، این ویتامیناش محلول در آبه، این هر چقدر بخوری هیچ عوارضی، هیچ مسمومیتی نداره. میخوام تکنولوژی و علم خودش مشکلات خودش رو حل میکنه.
از اینجا هم یه مافیاهایی وجود داره.
بله 100%. الان آقای دکتر، صنعت تراریخته در ایران، اون شبکه واردات چیا میگن آقا ما در واقع اینا رو وارد میکنیم در کشور، پروسسینگ شما انجام بدین، ولی نکاریم. آخه چرا نکاریم؟ ما دانشو داریم، ما پژوهشگاه ملی ژنتیک داریم، ما دوستان ما تو تربیت مدرس، توی پاستو، اینا در سطح بالا همه با هم دیگه لینکی ما، چون مهندسی ژنتیک دیگه زیاد فرقی نداره با هم دیگه. یعنی بحث اون چهار تا بازو بالا پایین میکنیم، مهندسی میکنیم، خیلی هم شبیه هم دیگه میتونیم کار بکنیم. یعنی به عبارت دیگه یه موجی میتونیم تو اقتصاد زیستی ایجاد بکنیم که ان شاء الله همه بتونن در واقع از این صنعت استفاده بکنن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی فرصتمون محدود هست.
خواهش میکنم، من فقط میخوام همینجا خواهش بکنم که مسئولین امر و همه ماها بیایم واقعا در واقع تلاش بکنیم برای منافع ملیمون و میتوانیم از تکنولوژی های نو که خیلی در واقع میتونیم بگیم درآمدزا هست، اشتغالزا هست و ما بزرگترین سرمایه نیروی انسانی متخصص را داریم. الان بسیاری از اینها تولید بذور تراریخ کردن، خود من در واقع تولید پروتئین های نو ترکیبی مثل در واقع TPA تیشو پلاسمینوژن اکتیویتور در توتون، اینترفرون گاما و اینها را در واقع ژن های انسانی بوده که مهندسی شده اومده توی گیاه در واقع الان بیان میشه. هیچ گیاهی در هیچ زمانی تولید انسولین نمی کرده، بلکه در واقع میتونیم با در واقع رعایت نکات ایمنی، با در واقع بحث عرق ملیمون بیایم در واقع کمک بکنیم این را بیفته و به خصوص در واقع جوانهامون امیدوار بشن و بمونن توی کشور. الان ما میبینیم که بهترین فارغ التحصیلای ما در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک به سرعت جذب میشن
خارج از کشور.
خارج از کشور، بله، خارج از کشور، نه داخل کشور، در واقع چون اینجا زمینه ما فراهم نکردیم. کافی است یه آیین‌نامه ضابطه بیاد مسیر رو باز کنه برای در واقع بهره برداری از این تکنولوژی.
متشکرم. امشب در خدمت اساتید عزیز بودیم. جناب آقای دکتر اسکندر امیدی‌نیا، استاد بیوتکنولوژی انستیتو پاستور و رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ژنتیک ایران، و جناب دکتر عباس صلاحی اردکانی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران. گفتگوی بسیار بسیار خوبی بود، بحث تراریخته، بحث مورد ابتلای مردمه، چون اخبار و اطلاعات متناقضی بعضن در فضای مجازی منتشر میشه و ذهن مردم رو مخشوش کرده. اگر علاقه مندید که این اختشاش ذهنیتون برطرف بشه و یه مقداری بیشتر آشنا بشین با محصولات تراریخته، مزایا و معایبش و سیکلی که داره انجام میشه در کشور برای استفاده از محصولات تراریخته یا تولید محصولات تراریخته، توصیه میکنم حتما برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید، در بخش آرشیو زمانی این گفتگو رو بشنوید و سایر گفتگوهای ما هم در آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا هست. ممنون و سپاسگزاریم اگر که پیام بفرستید، نظر بدید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید. ما بر اساس این نظرات شما، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که گفتگوهای علمی کیفیتر، مناسبتر و بهتر و متناسب با نیاز و ذائقه شما انشاءالله خدمتون ارائه کنیم. هم تشکر میکنم از استادان عزیزی که در استودیو در خدمتشون بودیم، هم جناب دکتر صلاحی که به شکل تلفنی خدمتشون بودیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
گرمی داغ قتل نگاه یاد عاشورا و صحرای بلا و یاد آن حرامیا و قتل نگاه من که شاهد بر تمام ماجرایم من که شاهد بر تمام ماجرایم روز خان ماتم کرب و ولایم من قرار سینه خیرون نسایم قلب من از این مصیبت پر شرر شد سهم من در زندگانی چشم تر شد آه من در شام و کوفه شعله ور شد همم زینب برای من سپر شد هم سفر با شمر پست و بی حیایم هم سفر با شمر پست و بی حیایم روز خان ماتم کرب و ولایم رکاب کوفه همراه زنانم دومین مرد غریب کاروانم هم رکاب کوفه همراه زنانم دومین مرد غریب کاروانم در اسیری کوچه های شام دیدم بر لب من آمده در کوفه جانم در کودکی دیدم غمی که کرده پیرم در کودکی دیدم غمی که کرده پیرم گریه کنه دفن تنی با یک حسیرم گریه کنه دفن تنی کوفیان سوی تن او می دویدن امه هایم در حرم گیسو کشیدن کوفیان سوی تن او می دویدن عمه هایم در حرم گیسو کشیدن نیزه ها بالا و پایین می شدم نیزه ها بالا و پایین شدم دا یادگار مادرش را می دریدم یادگار مادرش من دیدم با چشم خود انگشترش را من دیدم با چشم خود انگشترش رفت بند اسارت سوی دست خواهرش رفت
شبتون به خیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا به این لحظه همراه ما بودید. یک بار دیگه سال روز شهادت پنجمین نور آسمان ولایت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگیم. شبتون به خیر و خدا نگهدار.
کاش دوباره میشدم، این دل غمدیدم دارد نوایی، این دل غمدیدم